ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم آلمان میگوید هفته‌های آینده برای توافق هسته‌ای با ایران تعیین کننده خواهد بود. وزیر ارتباطات ایران میگوید تصمیم گیری درباره اینستاگرام در حوزه اختیاراتش نیست. سه وکیل و فعال مدنی میگویند برای بازداشتن آنها از شکایت علیه علی خامنه‌ای در مدیریت کرونا به زندان افتادند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، ممنونیم که با رادیو فردا همراه هستید. الهه روانشاد هستم، دعوت میکنم خبرها و گزارش این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت هفته های پیش رو برای آینده توافق هسته‌ای با ایران تعیین کننده خواهند بود. به گزارش رویترز، آنگلا مرکل که به اسرائیل سفر کرده با درخواست از ایران برای بازگشتی سریع به مذاکرات برجام گفت هر روزی که بدون پاسخ تهران به آمریکا بگذرد جمهوری اسلامی بر میزان غنی‌سازی اورانیومش می‌افزاید. صدر اعظم آلمان که در کنفرانس خبری مشترک با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل سخن می‌گفت تأکید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز برای بازگرداندن تهران به میز مذاکره مسئولیتی دارند. سفر آنگلا مرکل به اسرائیل به عنوان صدر اعظم آلمان و در 16 سال تصدی این مقام هشتمین در نوع خود و آخرین سفرش محسوب می شود. وزیر ارتباطات ایران اعلام کرده تصمیم گیری درباره ادامه دسترسی کاربران به اینستاگرام خارج از حوزه اختیارات این وزارتخانه است. عیسی زارع‌پور روز یکشنبه بدون اشاره به نهاد مسئول گفت تصمیمات درباره اینکه چه پلتفرمی استفاده بشود یا نشود در اختیار وزارت اطلاعات نیست. در حالی که به گزارش مرکز آمار ایران حدود 70% از کاربران ایرانی در شبکه اینستاگرام عضویت دارند، مجلس در ماه‌های گذشته پیگیر طرحی برای محدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی در کشور بوده است. در همین راستا کمیسیون مجلس قرار بود امروز یکشنبه برای بررسی این طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات فضای مجازی برای نخستین بار تشکیل جلسه دهد. این طرح با انتقادات بسیاری مواجه شده و منتقدان هدف آن را از جمله اعمال فیلترینگ گسترده برشمردند. و اما دو وکیل و یک فعال مدنی زندانی در ایران در نامه ای اعلام کردند که به دلیل نپذیرفتن تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت کرونا هفته هاست که در انفرادی نگاه داشته شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی هر دو وکیل و مهدی محمودیان فعال مدنی پس از نزدیک شدن به 2 ماه بازداشت این نامه را از زندان و خطاب به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نوشتند. این ستن در نامه خود آوردند که پیش از بازداشت در حال طرح شکایتی از مقام‌های نظام برای جلوگیری از واردات به موقع واکسن و همچنین واریز کردن میلیاردها پول بی حساب در وجه شرکت‌ها و مؤسسات غیر تخصصی بودند. این 3 نفر می‌گویند پیش از طرح چنین شکایت قانونی به طور غیر قانونی بازداشت و از مرداد ماه تا به حال در سلول‌های انفرادی نگاه داشته شدند. و اما شاخص سوء تغذیه کودکان در استان سیستان و بلوچستان از 6% در سال 99 به 12% در سال 1400 سقوط کرده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت ایران در عین حال درباره افزایش ناامنی غذایی در برخی مناطق دیگر ایران از جمله هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی هم هشدار داده است. و ما عزیزان، همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام در تقویم سازمان ملل متحد امروز همچنین روز جهانی سلامت روان نیز بوده است و در این روز دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفته که نرخ آسیب‌های روانی اجتماعی کشور در برخی شاخص‌ها آنقدر بالاست که به مرز بحران رسیده ایم. بشنویم از سعید مدنی جامعه شناس.
اجازه بدید که مقدمتا اشاره بکنم که تا قبل از ورود کرونا به ایران وضعیت سلامت روان در ایران هم چندان به اصطلاح مطلوب نبود. آخرین مطالعه‌ای که راجع به شیوع اختلالات روان در ایران انجام شده نشون میده که در جمعیت 15 تا 64 سال در حدود 23.6% از جمعیت نیاز به خدمات در واقع روانپزشکی دارن و مهم اینه که این وضعیت ماست تا قبل از اومدن کرونا. جالبه که بدونید که در همین جمعیت 15 تا 64 سال هم میزان اختلالات روان به یک نسبت توضیح نشده، بلکه در زنان تقریبا دو برابر مردانه و در گروه های فقیر و نابرخوردار بسیار بیشتر از گروه های پردرآمد یا متوسطه. افسردگی به طور خاص به عنوان یک اختلال حدود 12.7% جمعیت رو مبتلا کرده، یعنی 12.7% جمعیت 15 تا 64 سال دچار افسردگی بودند قبل از اومدن کرونا. و همه اینها که گفتم تاکیدم روی جمعیت 15 تا 64 سال به این دلیله که بگم گروه های سنی کم و گروه های سنی بالا یعنی سالمندان را هم از این مطالعه خارج کردم، برای اینکه نسبت به گروه های سالمند بسیار بالاتره. حالا نکته ای که در همین مطالعه‌ای که اشاره کردم وجود داره و باز تاکید میکنم قبل از شیوع پاندمی کرونا، اینکه 60% این جمعیتی که تقریبا 1/4 جمعیت 15 تا 4 سال تشکیل میده اساسا برای درمان خودشون اقدامی نکردن و علت این عدم درمان با وجود اینکه احساس بیماری میکردن، احساس افسردگی میکردن، احساس استراب میکردن، استرس داشتن، اختلال خواب داشتن و ده ها بیماری دیگه، عمدتا به دلیل هزینه‌های گزاف خدمات سلامت روان بوده، یعنی چه مشاوره، چه خدمات روانپزشکی و چه دارو. اینها تنها دلایل وضعیت نامطلوب سلامت روان در ایران نیست، به ویژه بعد از اومدن کرونا که حالا راجعش بحث میکنیم. باز من تا قبل از شیوع کرونا میگم که روند خودکشی رو به افزایش بوده. اختلالات خانوادگی و خشونت علیه زنان و کودکان شاخصهاش رو به افزایش بوده.
آقای مدنی، بعد از آمدن کرونا و بحران شدید اقتصادی که کشور باهاش روبروه، تصور میکنید در وضعیت تنهایی، افسردگی و ماجرای خودکشی ها که افزایش پیدا کرده در سال 99 تأثیری داشته؟
به طور قطع تأثیر داشته، نه تنها در ایران، در همه کشورها وقوع کرونا و شرایط خاص حاصل از اون تأثیرات نامطلوبی بر جمعیت‌های به اصطلاح مختلف داشته. اما نکته حائز اهمیت اینه که وضعیت ما حتی قبل از کرونا هم بدتر بوده، اما بعد از وقوع کرونا وضعیت به مراتب بدتر شده. ببینید در سطح جهانی به طور متوسط کرونا میزان اختلالات افسردگی و اضطراب را حدود 25% افزایش داده و در کشورهایی که وضعیت شیوع و همینطور عواقبش یعنی مرگ و میر و میزان بستری شدن بالاتر بوده، طبیعتاً این میزان اختلال افسردگی اضطراب و سایر اختلالات روانی بیشتر و بیشتر شده. مهم اینه که با ورود کرونا نه تنها جامعه عمومی یعنی کل جامعه در معرض تحقیق قرار گرفته و همونطور که گفتم بر اساس مطالعات مختلف جامعه‌ای که کرونا در اون وارد شده در اغلب کشورها دچار اختلال در کیفیت خواب شده، اختلال اضطرابی، استرس پس از زانحه اینها شده. اما از اون مهمتر اینکه اختلالات سلامت روان در مبتلایان به کرونا بسیار بیشتر شد بوده، در برکارکنان سلامت بسیار جدی‌تر بوده، حتی به همون میزان که شیوع بیماری و احتمال ابتلا در کارکنان سلامت بیشتر بوده، یعنی اونها در معرض خطر بیشتر بودن از جهت ابتلا به کرونا، به همون میزان هم دچار اختلالات روانی و سلامت روانشون تهدید شده و همطور اعضای خانواده کارکنان سلامت هم به همین تهدید. حالا در جایی مثل ایران که میزان شیوع بسیار بالاتر بوده، مرگ و میر حاصل از شیوع کرونا بیشتر بوده، خانواده های بیشتری داغدار شدن، خانواده بیشتری در معرض عواقب حاصل از بستری شدن قرار گرفتن، طبیعتا میزان اختلالات روانی بسیار بیشتر بوده و سلامت روان اونها بیشتر تهدید شده. به همین دلیل هم هم در طول همین سالهای دو سال اخیر دائم گزارشهایی وجود داره راجع به مثلا روند رو به افزایش خودکشی. همونطور که گفتم حتی قبل از اینکه کرونا، یعنی قبل از سال 98 هم گزارش‌ها نشون میداد که شیب رشد خودکشی در ایران افزایش پیدا کرده، اما در دوران کرونا شرایط مهیا شده و در نتیجه مجموعه شرایط موجب شده که روند خودکشی هم افزایش پیدا کنه. جالبه اشاره کنم که از کل خودکشی هایی که در کل دنیا انجام شده 79% در کشورهای با درآمد کم و متوسط بودن. همین موضوع رو میشه به گروه های مختلف اقتصاد اجتماعی در جوامع هم بحثش داد. با فقیرتر شدن جوامع تمایل اونها به خودکشی هم افزایش پیدا کرده، شیوع اختلال روان هم در اونها افزایش پیدا کرده. با در نظر گرفتن اینکه بنابر مطالعات مختلف خط فقر در ایران 6 دهک درآمدی رو زیر خودش قرار داده، بنابراین میشه گفت که 6 دهک جامعه ایران حداقل در معرض اختلالات روانی شدید بودن و در دوران کرونا به شدت از جهت سلامت روان سلامت اونها تهدید میشده.
آقای مدنی، این اواخر ما شاهد خودکشی دو معلم بودیم به خاطر نداری، شاهد خودکشی شاگردانی بودیم باز هم به خاطر نداری، نمیتونستن موبایل و تبلت بخرن که بتونن در کلاس ها شرکت کنن، شاهد خودکشی همسر یک کارگر بودیم که 4 ماه بود حقوق نگرفته بود و نمیدونستن شکم بچه ها رو باید چگونه سیر کنن، و شاهد خودکشی های دیگری. حالا با این وضعیت وقتی که اینها ندارند که حتی برند به گفته شما و همچنین رئیس سازمان نظام روانپزشکی و مشاوره کشور ندارند که برن نزد روانشناس و یا مشاور، اینها باید چه بکنن؟ چه توصیه‌ای برای اینها هست و چه کاری از دست خودشون و دولت برمیاد براشون؟
ببینید، اولا در مورد سیاست‌های دولت بگیم، بعد از 2 سال شیوع کرونا و این همه خساراتی به دنبالش، تازه چند روز پیش اعلام شد که کمیته اجتماعی مقابله با آسیب‌های روانی کرونا در ایران تشکیل شده. یعنی 2 سال مسکوت بوده مسئله‌ای و مشکلی با این دامنه و گستردگی جدی. همونطور که گفتم تا قبل از اپیدمی کرونا در ایران 60% کسانی که دچار مشکلات و اختلال روان بودند امکان مراجعه برای درمان آن را نداشتن، عمدتاً به دلیل مسائل مادی. بعد از وقوع اپیدمی طبیعتاً این جمعیت در معرض فقر بیشتری هم قرار گرفته، بنابراین امکانات اون رو نداشته که مراجعات جدی داشته باشه. حالا در برابر چنین شرایطی پاسخ به این سوال که اونها چه میتوانند بکنند واقعا دشواره. در واقع ما به اونها خیلی توصیه نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم اینور قضیه رو ببینیم. یعنی واقعیت اینه که شیوع اختلالات روان همونطور که گفتم قبل از وقوع اپیدمی کرونا هم بیشتر بوده. علت این میزان بالای اختلالات روان در ایران عمدتاً نه به دلیل محدودیت یا امکانات درمانی بالینی بوده، بلکه بیشتر به دلیل تعیین کننده های اجتماعی بوده. سازمان بهداشت جهانی بیش از 2 دهه پیش تأکید کرد که ارائه خدمات بالینی، یعنی همون روانپزشک و مشاور و امثال اون و دارو برای درمان سلامت به ویژه سلامت روان کارایی مؤثر رو نداره، مگر اینکه جوامع سالمی باشن. یعنی در اونها فقر به عنوان یک تعیین کننده اجتماعی، نابرابری و تبعیض، سرمایه اجتماعی بالایی وجود داشته باشه، مشکل مسکن و سرپناه کمتر بشه، احساس عدم امنیت کاهش پیدا بکنه و استرس‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه. حالا در جامعه ای که شب میخوابن و صبح بیدار میشن و میبینن که گروهای نابرخوردن قدرت خریدشون یه دفعه به میزان قابل توجهی پایین اومده به دلیل نرخ تورم بسیار بالای 2 رقمی، طبیعیه که استرسشون زیاد میشه و تبعات وضعیت موجود گریبان سلامت اونا به ویژه سلامت روانیشون رو میگیره. بنابراین واقعیت اینه که تنها پاسخی که میشه به سوال شما داد اینه که باید به نظام حکمرانی در ایران تأکید کرد که در صورت ادامه وضعیت موجود ما جامعه‌ای به شدت بیمارتر از وضعیت موجود و ناسالمتر از وضعیت موجود چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روانی خواهیم داشت.
امروز یک شنبه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی سلامت روان نیز بود. و در این روز رئیس سازمان نظام روانشناسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که نرخ آسیب‌های روانی در برخی شاخص آنقدر بالاست که به مرز بحران رسیده ایم. از جامعه شناس سعید مدنی می شنیدیم.